صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. جمعه دومه تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 22 ژوئن سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما، شما شنوندگان همیشه وفادار رادیو فردا، خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه پا به پای شما خواهم آمد. تا آخرین لحظه با شما خواهم بود و همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که صبحانه با خبر با خبر هم آغاز میشه.
خانم آقایان، با درود فراوان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در ریو دو ژانیرو با یکدیگر دیدار کردند. سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت محمود احمدی نژاد و بان کی مون در این دیدار در مورد مسائل بین‌المللی و همینطور منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب جایگزینی برای یوسف رضا گیلانی نخست وزیر برکنار شده تشکیل جلسه می‌دهد. گیلانی سه‌شنبه گذشته به اتهام امتناع از همکاری برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری از سوی دیوان عالی پاکستان برای باقی ماندن در پست نخست وزیری فاقد صلاحیت لازم تشخیص داده شد و از کار برکنار گردید. در همین حال دادگاهی در پاکستان پنجشنبه شب برای مختوم شهاب الدین کاندیدای مطرح حزب مردم برای نخست وزیری نیز حکم بازداشت صادر کرد. با این همه گروه‌های سیاسی در ائتلاف حاکم پاکستان علاوه بر مختوم شهاب الدین، احمد مختار چهره دیگر سیاسی را برای سمت نخست وزیری نامزد کردند. مقامات امنیتی سوئد روز پنجشنبه در پی کشف مواد منفجره در یک کامیون در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای رینگهالس در جنوب غرب کشور تدابیر امنیتی در سایت‌های هسته‌ای آن کشور را افزایش دادند. پلیس سوئد که در حال بررسی در مورد احتمال توطئه خرابکاری در این رویداد است میگوید راننده کامیون از وجود مواد منفجره در کامیون ابراز بی اطلاعی کرده است. به گفته پلیس هیچ گونه چاشنی انفجار همراه مواد منفجره وجود نداشته است. دولت اردن اعلام کرد که تقاضای پناهندگی یک خلبان سوری را پذیرفته است. وزیر اطلاع رسانی اردن گفته بود که این خلبان صبح پنجشنبه در پایگاهی در شمال این کشور فرود آمده است. ارتش آزاد سوریه این خلبان را سرهنگ حسن حماده معرفی کرده و گفته است که از تصمیم او مطلع بوده است. تلویزیون سوریه قبلا از ناپدید شدن یک هواپیمای شکاری این کشور در هنگام تمرین خبر داد. احمد بن هلی معاون دبیرکل اتحادیه عرب میگوید او شخصا با شرکت ایران در کنفرانس حل بحران سوریه در ژنو موافق است، اما باید درباره مشارکت ایران بحث و تصمیم گیری شود. قرار است نشست سوریه 3 ژوئن یک هفته دیگر در ژنو برگزار شود. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که ویلیام هیگ وزیر خارجه این کشور و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه در لندن در چارچوب همکاری‌های استراتژیک گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که دو طرف اتفاق نظر داشتند که باید طرحی برای اقدام مشترک در زمینه حفظ صلح و امنیت در منطقه، رونق اقتصادی و همکاری تجاری تهیه کنند. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور صادق کاظم مسئول عراقی اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد را بازداشت کرده است. بر پایه این گزارش کاظم با شکایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده که گفته است 3 سال پیش به دستور این مقام عراقی در اردوگاه اشرف شکنجه شده. دولت عراق می‌خواهد اردوگاه اشرف را ببندد و تاکنون 2/3 ساکنان آن به اردوگاه لیبرتی انتقال یافتند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده ای از آنچه که در 25 دقیقه پیش رو در نخستین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای، به دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خواهد انجامید و در نهایت موجب بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. و اما هاشمی رفسنجانی میگوید غرب اهل تعامل با ایران نیست. و در حالی که بمباران شهر هومس در سوریه ادامه دارد، از خلبانی سوری خواهیم شنید که با یک جنگنده میگ 21 به اردن گریخت و درخواست پناهندگی کرد. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ای آمریکا میگوید که مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی را در منطقه دامن خواهد زد و موجب بی‌ثباتی خواهد شد. رئیس دیپلماسی آمریکا این مطلب را که پیشتر هم بر آن تاکید کرده است، روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه CBS عنوان کرد. شرح بیشتر در این مورد و تحولات دیگر مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
گفته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک مسابقه تسلیحاتی گسترده منطقه را فرا خواهد گرفت سخن تازه‌ای نیست. خانم کلینتون پیش از این نیز بارها چنین مطلبی را بیان کرده است و خطر هم تنها در مسابقه تسلیحاتی خلاصه نمی‌شود، بلکه آنچنان که وی در گفتگو با چارلی روز روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی در برنامه صبحگاهی شبکه تلویزیونی CBS تاکید کرد، بی‌ثباتی خطرناکی است که دامنگیر کل شرق میانه خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت لازم است همه و به ویژه ایرانی‌ها بدانند که به هیچ وجه اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و ما در این امر بسیار جدی هستیم. او گفت این امر تنها به ایران و نیات آنها مربوط نیست، بلکه موضوع مسابقه تسلیحاتی و پیامدهای غیرقابل پیش بینی آن در منطقه است. خانم کلینتون افزود که ایالات متحده در تلاش برای ترغیب ایران به دوری جستن از سلاح هسته‌ای سرمایه‌گذاری کلانی کرده. اگر رهبر ایران آنچنان که میگوید در مورد غیر اسلامی بودن سلاح هسته‌ای فتوا صادر کرده، بنابراین باید در عمل نیز آشکار کند که دولت ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و ما در مذاکرات به آنان فشار می‌آوریم که به این گفته خود عمل کنند. خانم کلینتون در گفتار خود هوشیارانه از واژه‌ها استفاده می‌کرد و محتاط بود، ولی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه بار دیگر در تجدید درخواست آژانس برای بازدید از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران این تقاضا را بی‌محابا تکرار کرد. او گفت که دسترسی به پارچین همچنان از اولویت‌های بازرسان آژانس است. آقای آمانو که به بوداپست پایتخت مجارستان رفته و با وزیر امور خارجه این کشور گفتگو کرده است، به خبرنگاران اظهار داشت که عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی در پارچین انجام می‌دهند که در گذشته شاهد چنین فعالیت‌هایی نبوده‌ایم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که به انجام برخی آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای در پارچین مظنون است و جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد فقدان مواد اتمی و نوع فعالیت‌ها در پارچین ضمانت‌های معتبری بدهد و آژانس را مطمئن سازد که برنامه هسته‌ایش کاملاً صلح‌آمیز است. ولی ایران می‌گوید که پارچین یک پادگان معمولی نظامی است و هیچ گونه فعالیت هسته‌ای در آنجا انجام نشده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. و اما اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید غرب اهل تعامل با ایران نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو نشان دهنده آن است که طرف غربی به دنبال زورگویی است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای اخیر میگوید این مذاکرات نشان داد که طرف‌های غربی اهل تعامل نیستند و صداقت ندارند و به گفته وی تنها زورگویی را مبنای کار خود قرار دادند تا فرصت لازم را برای اهداف آینده به دست آورند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم این سخنران را بیان می‌کرد افزود در واقع آنان می‌خواهند پرونده زورگویی‌شان همچنان باز باشد و به گفته وی در سایه آن سیاست‌های استکباری خود را دنبال کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس ضمن اشاره به این اظهارات نوشته است اگرچه آقای هاشمی و اطرافیانش بیش از تندروهای نظام جمهوری اسلامی به سازش با غرب تمایل دارند این سخنان نشانگر سرخوردگیشان از مذاکرات اخیر است. در جریان مذاکرات اخیر میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو طرفین تنها با برگزاری مذاکراتی در سطوح کارشناسی و فنی در تیر ماه و در استانبول موافقت کردند. در همین زمینه روز چهارشنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از اینکه ایران و 5 به علاوه 1 در مذاکرات مسکو نتوانستند به توافقی دست یابند ابراز تأسف کرد. بان کی مون در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش قرائت شد ضمن ابراز تأسف از عدم پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در مسکو بر تداوم پیگیری دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید ورزید. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 پس از 15 ماه وقفه فروردین ماه سال جاری در استانبول آغاز شد و پس از آن در بغداد و مسکو پی گرفته شد. تا این لحظه هیچ یک از این مذاکرات نتیجه عملی در بر نداشته است.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت تا حالا باید موجبی وجود نمیداشت.
فقط مخصوصون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوبه اسلام و به حالت محضه.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان؟ این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
کاهش شدید صادرات نفتی ایران اجرای قانون بودجه سال جاری خورشیدی را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و اجازه بدید که سری بزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا و پرسش‌هامون رو در این باره با او در میان بگذاریم. آقای خوان، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خوان، منابع بین المللی از کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران و چشمانداز کاهش باز هم بیش از این در هفته‌های آتی خبر میدن. در این شرایط آیا دولت جمهوری اسلامی خواهد تونست منابعی رو که از محل نفت برای بودجه سال جاری در نظر گرفته شده تامین کنه؟
رسانه‌های بین‌المللی همونطور که می‌دونین با تکیه بر آمار به دست آمده از کارشناسای بازار انرژی، شرکت‌های بزرگ نفتی، کمپانی‌های بیمه، شرکت‌های کشتیرانی، آژانس بین‌المللی انرژی، خلاصه همه بازیگرها یا نهادهایی که بازار جهانی نفت رو زیر ذره‌بین دارند، از کاهش قابل ملاحظه صادرات نفتی ایران طی یکی دو ماه گذشته و کاهش باز هم بیشتر اون در هفته‌های آتی خبر می‌دهند. با تکیه بر داده‌های منتشر شده از طرف همین منابع، صادرات نفتی ایران که سال گذشته بین 2,300,000 تا 2,500,000 بشکه در روز نوسان می‌کرد، اوائل همین ماه جوان به 1,200,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد و تازه موج تازه تحریم ها هم در راه است. این از واقعیت بازار. و اما در بودجه سال جاری صادرات نفت ایران 2,700,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده با احتساب 85 دلار برای هر بشکه، بین صدور 2,700,000 بشکه نفت در روز اونطوری که در بودجه در نظر گرفته شده و صدور واقعی اون در حال حاضر که 1,200,000 بشکه در روز هست، 1,500,000 بشکه تفاوت وجود داره و معلوم نیست که این تفاوت در بودجه چگونه باید پر بشه.
همزمان با تدارک و تصویب بودجه 1391 خورشیدی آقای خاوند، دولت و مجلس از شدت مجازات‌های اقتصادی خارجی از جمله در عرصه نفتی خبر داشتند. پس چرا سطح صادرات نفت رو این همه بالا حساب کردند؟
شاید که باور نداشتند حلقه تحریم‌ها با این سرعت تنگتر بشه و احتمالاً به این نتیجه رسیده بودند که بازار نفت پیچیده‌تر و حساس‌تر از اون هست که آمریکا و اروپا بتونند در زمینه تحریم خرید نفت ایران تا این حد به هدف‌های خودشون نزدیک بشند. از طرف دیگه استراتژی‌های جمهوری اسلامی اطمینان داشتند که دنیا نمیتونه بدون نفت ایران زندگی بکنه و اگر صادرات این کشور کم بشه قیمت طلای سیاه چنان اوج خواهد گرفت که جمهوری اسلامی با گرانتر فروختن نفت به آسانی زیان ناشی از کم شدن صادراتش رو جبران خواهد کرد. خب بدشانسی اونها این هست که همزمان با سقوط صادرات نفت ایران قیمت نفت هم از هر بشکه 126 دلار به حدود 90 دلار کاهش پیدا کرده و این یک دلنگرانی بزرگ برای خزانه‌داری جمهوری اسلامی است.
خب حالا اگر این وضع موجود و کاهش درآمدهای صادراتی ایران ادامه پیدا کنه، آقای خاوند، آیا بودجه فعلی جای خودش رو به یک بودجه اضطراری خواهد داد؟
گفتمان رسمی سیاسی در جمهوری اسلامی بر پایه نادیده گرفتن تحریم و پیامدهای اون بنا شده. اگر دولت بپذیره که زیر فشار تحریم بودجه مصوب مجلس قابلیت اجرایی خودش رو از دست داده، باید همزمان اعتراف بکنه که تحریم مؤثر بوده و به تغییر جهتگیری های کشور دست کم در زمینه مالی منجر شده. به هر حال اقتصاد شعار بردار نیست و صادرات نفت برای ایران مهمتر از اون هست که بشه واقعیت‌هاش رو با تبلیغ مخفی کرد.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده صبحانه با خبر هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. 15 ماه است که رسانه‌های بین‌المللی اخبار سوریه را هر ساعت و هر روز دنبال می‌کنند، اما روز پنجشنبه یک خبر متفاوت پیرامون بحران این کشور به خبر روز سوریه تبدیل شد. خلبانی 44 ساله با یک جنگنده میگ 21 خود را به خاک اردن رساند و در آن کشور درخواست پناهندگی کرد. خبر جدا شدن این خلبان از نیروی هوایی سوریه در حالی منتشر شد که بمباران شهر هومس در سوریه ادامه دارد و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران در این کشور هنوز بی‌نتیجه مانده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
خلبان سنی که حسن حمدا معرفی شده، آنطور که فعالان سوری گفتند اهل ادلب است و در هفته‌های گذشته خانواده‌اش را به ترکیه رسانده بود و سپس اقدام به پروازی کرده بود که او را از سوریه به پایگاه هوایی در 80 کیلومتری شمال شرقی عمان برساند. حسن حمدا به محض فرود در خاک اردن درخواست پناهندگی کرد و درخواستش نیز پذیرفته شد. وزارت دفاع سوریه که ابتدا از ناپدید شدن این سرهنگ نیروی هوایی پس از پروازش خبر داد، چند ساعت بعد او را یک خیانتکار خواند و گفت که مجازات خواهد شد. وزارت دفاع سوریه همچنین اعلام کرده است که با مقام‌های اردنی درباره بازگرداندن جت میگ 21 ارتباط برقرار کرده است. اما آمریکا با استقبال از این اقدام گفته که این سرهنگ نیروی هوایی آخرین نفری نخواهد بود که این اقدام به گفته آمریکا درست را انجام خواهد داد. از زمان آغاز خیزش مردمی در سوریه از حدود 15 ماه پیش تا کنون صدها نفر از نیروهای نظامی به مخالفان بشار اسد پیوستند، اما این شامل مقام‌های بلند پایه ارتش سوریه نمی‌شود. تنها در سال گذشته سرهنگ ریاض الاسد به ترکیه گریخته بود که به شکل دهی ارتش آزاد سوریه کمک کرد. اما در کنار این رخداد روز پنج شنبه ارتش سوریه همچنان به بمباران مناطقی در اطراف حمص ادامه داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده است که نیروهای این سازمان در پی تیراندازی‌های مکرر نتوانستند وارد بخش قدیمی حمص شوند و بار دیگر برای این ورود تلاش خواهند کرد. دیدبان سوریه حقوق بشر که مقران در لندن است اعلام کرده که در روز پنج شنبه 125 نفر در سوریه کشته شدند که دست کم 18 نفر از آنها در حمص جان باختند. البته رسانه‌های مستقل به دلیل نداشتن مجوز حضور در سوریه نمی‌توانند این آمار را تایید یا تکذیب کنند. خبرگزاری رویترز در گزارش روز پنج شنبه خود از سوریه می نویسد که پناهندگی سرهنگ نیروی هوایی سوریه به اردن اگرچه ممکن است نکته مثبتی برای مخالفان بشار اسد باشد، اما به پیچیده تر شدن اوضاع این کشور می انجامد. این پناهندگی در زمانی انجام شده است که جامعه بین المللی در تلاش برای یافتن راه حلی برای پایان بحران در سوریه است. در همین رابطه روز پنج شنبه رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده بودند که در جریان نشست اخیر گروه 20 رهبران روسیه، آمریکا و بریتانیا توافق کردند که به بشار اسد پیشنهاد دهند که با تضمین آینده او به تبعید برود. اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف شامگاه پنج شنبه گفت چنین طرحی عملی نیست، چرا که اسد قدرت را ترک نخواهد کرد. طرحی که روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از آن سخن گفته بود شامل نشستی در سوئیس میشد که اسد نیز در آن شرکت کند و پیشنهاد تبعید به او داده شود. اما وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر گفته است که هیچ پیشنهاد تازه‌ای داده نشده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی، اگر طالب تماس با صبحانه با خبر و یا حتی بخشای دیگر برنامه های رادیو فردا هستید، شماره پیامکگیر ما 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای رادیو فردا، ما و همچنین دیگر شنوندگانمون پیام بگذارید و بعدا در بخش‌های مختلف پیام‌ها را بشنوید. 20420 20420 یک پیش شماره همیشگی است برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، و پس از آن 22 11 22 112 22 11 22 112 و اما info@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هم در تمامی ساعات شبانه روز مثل دو شماره دیگر در اختیار شما هستند. این رادیو متعلق به شماست و دیدگاه های شما همیشه، حتی انتقاداتتون، چراغ راه ما خواهد بود. پس 20420-603-87-41-50 و 22-11-22-112 و وقت اونه که بریم و یک ترانه بشنویم. ترانه با نام دل دیوانه با صدای ویگن.
پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه، با غم دیرینه به مزار سینه، به خواب آرام دل دیوانه. از سر کوی او
دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو، دل دیوانه. چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، به خوابانا دل دیوانه. با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو، دل دیوانه. بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، به خوابانم دل دیوانه، به خوابانم دل دیوانه.
و نوبت میرسه به اینکه پرسش روز رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد و این در حالی است که مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف علت افزایش قیمت‌ها را گران فروشی عنوان می‌کنند. از طرف دیگر تجار و اصناف با رد این ادعا می‌گویند هیچ نقشی در گرانی‌های اخیر نداشتند و این دولت است که قیمت کالاها را به طور رسمی و یا غیر رسمی تغییر می‌دهد. به نظر شما شنونده خوب ما، مشکل افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی است یا گران فروشی؟ شما مسئولیت افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی رو بر دوش چه نهادی می‌گذارید؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا همون جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و در بخش‌های بعدی این پیام‌ها رو بشنوید. دقایقی پیش قبل از ترانه تمامی شماره‌های رادیو فردا رو براتون اعلام کردم، اما فرصت رو مغتنم میشمارم و بار دیگر شماره یه پیامگیر رادیو فردا و پیامگیرمون اعلام میکنم، هرچند که علاقمندیم که حتما با شماره پیامگیر ما اگر براتون امکان داره تماس بگیرید تا صدای شما رو برای پخش داشته باشیم. 20-420-22-11-22-112 20-420-22-11-22-112 و اما شماره پیامگیر ما اگر احیاناً دسترسی به تلفن ندارید 20-420-603-87-41-50 info@radiofarda.com هم همچون همیشه در اختیارتونه.
رادیو فرداست
و این دومین بخش از صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما شنوندگان همیشه وفاداره. اجازه بدید که در آغاز این بخشم خبرها رو بشنویم، اما به صورت کمی خلاصه تر. کیان معنوی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در ریو دو ژانیرو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که محمود احمدی نژاد و بان کی‌مون در این دیدار در مورد مسائل بین‌المللی و همینطور منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در سایت پارچین فعالیت‌هایی در جریان است که سبب نگرانی آژانس شده است. آمانو روز پنجشنبه گفت که این فعالیت‌ها می‌تواند مانع انجام وظیفه آژانس و روشن کردن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید همه به ویژه رهبران ایران باید بدانند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد یافت سلاح هسته‌ای تولید کند. خانم کلینتون چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس در واشنگتن افزود که مسئله فقط به ایران یا نیت آن مربوط نمی‌شود، بلکه مسئله مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه و پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی آن است. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب جایگزینی برای یوسف رضا گیلانی نخست وزیر برکنار شده تشکیل جلسه می‌دهد. گیلانی سه‌شنبه گذشته به اتهام امتناع از همکاری برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور از سوی دیوان عالی پاکستان فاقد صلاحیت شناخته شد و از کار برکنار گردید. مقامات امنیتی سوئد روز پنجشنبه در پی کشف مواد منفجره در یک کامیون در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای رینگ هالز در جنوب غرب کشور و در نزدیکی شهر یوتوبوری تدابیر امنیتی در سایت‌های هسته‌ای آن کشور را افزایش دادند. دولت اردن اعلام کرد که تقاضای پناهندگی یک خلبان سوری را پذیرفته است. و احمد بن علی معاون دبیرکل اتحادیه عرب میگوید او شخصا با شرکت ایران در کنفرانس حل بحران سوریه در ژنو موافق است، اما باید درباره مشارکت ایران بحث و تصمیم گیری انجام گیرد. خانم الهی
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و خلاصه مهمترین خبرها. و ما چها در این بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا برایتان گردآوری شده است. یک مسئول سازمان بهره‌وری انرژی در ایران میگوید مصرف انرژی در ایران 13 برابر ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر چین است. از شب ایرانی در شهر مونیخ و آشنایی انجمن قلم آلمان با منصوره شجاعی نویسنده مترجم و فعال حقوق زنان خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی رو هم از یاد نبردیم. همه اینها در دقایق پیش رو. همراه ما باشید. محمد حسن زربخش مدیر دفتر آموزش و اطلاع رسانی سازمان بهره‌وری انرژی ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که شدت مصرف انرژی در ایران 13 برابر کشور ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر چین است. این مقام مسئول پیش بینی کرده که با ادامه روند کنونی ایران تا سال 1404 خورشیدی ناچار به واردات نفت و گاز می شود. محمد زرقامی از رادیو فردا این مسئله را با فیروز نصیبی آذر متخصص حوزه مصرف انرژی در نروژ در میان گذارده است. از او بشنویم.
این توجیه شکست برنامه های اقتصادی یارانه هاست. وقتی که برنامه هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا شد، هدف اصلیش بخش انرژی بود که نتوانست در این قضیه به هدفهای خودش برسه و حالا اومدیم روی اون بخش دیگرش داریم فشار میاریم، اونم مسئله مصرفه. در اینجا باید بخش مصرف رو با دو بخش دولتی و خصوصی جداش کنیم که آیا ببینیم که دولت در این شدت مصرف چه نقشی رو داره و مردم چه نقشی دارن. یک سوم انرژی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف میشه. عموما این بخش ما میدونیم که در الگوهای سنتی هستند. در بخش سنتی ما که کمتر از بخش خانگی و تجاری هست که انرژی مصرف میکنه و بخش کشاورزی ما مثلا چندان سنتی نیست، 7% بیشتر از انرژی رو مصرف نمیکنه. ولی ما در اینجا به یه سوال عجیبی برمیخوریم. در حدود 50-60% انرژی رو تعریف پیدا کردیم کجا مصرف میشه و 40% انرژی کشور کجا میره.
فکر میکنید که این آماری که ارائه میشه کدوم طرف رو در نظر میگیره؟ یا مصرف عمومی انرژی رو داره در نظر میگیره یا مصرف خصوصی شو؟
در اینجا 40% انرژی که در صنایع پنهان ما مصرف میشه هیچ وقت در آمارا دیده نمیشه.
این صنایع پنهان چی هستن؟
صنایع پنهان صنایع نظامی ماست. میزان مصرف برق مصرفی در نطنز برای تولید 1 گرم اورانیوم غنی شده 5% در حدود 40,000 کیلووات ساعت برق مصرف میشه. چرا؟ برای اینکه دستگاهایی که ما استفاده میکنیم شدیداً دستگاهای کپی برداری شده از کشورهای غیر صنعتی مثل کره شمالی و پاکستان هست و یا حمل و نقلی که ما در نیروهای نظامی و غیر مصرف میکنیم اینا بسیار بالاست. عموماً وسایل خدماتی که ما در بخش عمومی نظامی به کار میبریم به هیچ وجه توجیه اقتصادی برای مصرف انرژی ندارن و اینا در جای دیده نمیشن و ما میایم در حقیقت تمام اینها رو میذاریم کنار و میریم روی الگوی مصرف خانوار. وقتی که جمعیت کشور با نرخ 3.5% رشد میکنه، ما چطور انتظار داشته باشیم که مصرف این بخش 3.5% هم کاهش پیدا بکنه؟ خب با 3.5% هم رشد پیدا میکنه.
فکر میکنید که اگر در نظر بگیریم که هدف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده، تا چقدر این تونسته جلوی این ماجرا رو بگیره؟ چون آقای محمد حسن زربخش مدیر دفتر آموزش و اطلاع رسانی سازمان بهره‌وری انرژی ایران در بخش دیگه از صحبت‌های خودشون میگن قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها سالانه 45 میلیارد دلار صرف یارانه‌های انرژی می‌شده.
ببینید، ما هیچ وقت اشاره نمی‌کنیم که ساختارهای انرژی و تولید انرژی در کشور ما معیوبه. ما هنوزم که هنوز داریم دو تا انرژی و هم تعریف رو در کشورمون به صورت مساوی داریم توسعه میدیم. یعنی داریم برق رو در شمال کشور مثلا در عرس تولید می‌کنیم، می‌بریم در جنوب تا بوشهر و در بوشهر در اونجا گاز رو تولید می‌کنیم می‌بریم تا شمال و دوتا در کنار هم دیگه و هیچ نوع توجیه اقتصادی هم برای این وجود نداره که ما چرا دوتا انرژی رو داریم تولید میکنیم. این یارانه که داریم ما پرداخت میکنیم به بخش انرژی در کشور، بخش کوچکیش به خاطر تقاضای بیش از حد مصرفه، بخش عمدش برمیگرده به عدم راندمان خوب نهادهای انرژی کشور ما و عدم بازسازی این نیروگاه‌ها. کدومی از نیروگاه‌های ما؟ همشون الان در حال از بین رفتن هستن به خاطر تحریم‌ها و اینا. همه از قطعات فرسوده اینا استفاده می‌کنن، راندمان بسیار پایینه.
با تمام این تفاصیل، آقای محمد حسن زربخش مدیر دفتر آموزش و اطلاع رسانی سازمان بهره‌وری انرژی ایران دو تا راهکار هم میدن، یکی در بخش فنی و دیگری در بخش قانونی. تا چه اندازه فکر میکنید که این مکانیسم ها میتونه مکانیسم های موفقی باشه برای تغییر وضعیت و تغییر الگوی مصرف انرژی در ایران؟
تا وقتی که مردم به حکومت باور نداشته باشند، هیچ کدوم از الگوهای ساختاری رو شما نخواهید تونست درست بکنید. چند درصد از قانون هایی که به نفع مردم کشور ما هستش الان در کشور ما دارن اجرا میشن یا حداقل ازشون تابعیت میشه.
یعنی به نظر شما هیچ مکانیزمی برای تغییر این وضعیت قابل اجرا نیست، حتی اون مکانیزمایی که آقای زربخش بهش اشاره میکنه؟
سوبسید یکی از اثرگذارترین این روش ها بود که به کار گرفته شد و الان به اونجا رسیده و الان ما دوباره برگشتیم به اول قضیه که بله الان هم میخوایم یه سوبسیدی بدیم، یه یارانه ای رو بدیم و این بخشی انرژیمون اصلاح بکنیم.
همکارم محمد زرقامی با فیروز نصیبی آذر متخصص حوزه مصرف انرژی در نروژ گفتگو میکرد. و ما در چارچوب آشنایی با آثار نویسندگان میهمان انجمن قلم آلمان، یک سلسله همایش‌های اجتماعی و فرهنگی در شهر مونیخ برپا شده که اولین آن شب ایرانی نام گرفت. در این برنامه منصوره شجاعی، مدافع حقوق زنان، نویسنده و مترجم، دو اثر ادبی خود را با عنوان‌های زنان بزفروش شهر میناب و عشق بدون گذرنامه برای حاضران خواند. از این شب ایرانی بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
نویسندگان در تبعید میهمان ویلای والدبرتا در شهر مونیخ، عنوان 5 گردهمایی با شرکت 5 نویسنده از ایران، چین، کوبا، سریلانکا و چچن است. این همایش ها برنامه مشترکی است میان انجمن قلم آلمان و بخش فرهنگی شهرداری مونیخ. در نخستین برنامه با نام شب ایرانی، منصوری شجاعی از اعضای مؤسس کمپین 1,000,000 امضا، مدافع حقوق زنان، نویسنده و مترجم، در دو گستره ادبیات ژورنالیستی و ادبیات فمینیستی زنان ایرانی دو اثر خود را با نام‌های زنان بزفروش شهر میناب و عشق بدون گذرنامه که به زبان آلمانی ترجمه شده برای حاضران خواند. به گزارش روزنامه‌های آلمان، منصوری شجاعی حدود 2 سال است در آلمان به سر می‌برد و 18 ماه است بورسیه‌ای از انجمن قلم آلمان دریافت کرده. خانم شجاعی در گفتگو با رادیو فردا از شب ایرانی در ویلای قدیمی والدبرتا در شهر مونیخ و حال و هوای دو اثری که در این همایش خوانده اینطور می‌گوید.
اولین شب این قصه خوانی شب ایران بود و درست در سالگرد مرگ ندا آقا سلطان، و ما تونستیم که به این بهانه یاد کنیم از ندا و دیگر جانباختگان و گرامی بداریم خاطره مبارزات مسالمت‌آمیز مردم ایران رو. اما بیشتر فوکوس این قضیه، تاکید این قضیه روی داستان خوانی بود. اون چه که من ارائه دادم 2 بخش بود. یک بخش معرفی نوعی از ادبیات ژورنالیستی زنان بود که این برمیگشت به کاری که من در ایران انجام داده بودم تحت عنوان زنان بزفروش میناب. سفری داشتم به میناب در سال 2008 و بازار زنان بزفروش رو دیده بودم و اونجا با اونها راجع به پولیگامی چند همسری و نگاهشون به قوانین تبعیض‌آمیز و نقش کمپین 1,000,000 امضا، و به هر حال این داستانی بود که بین من و زنان بزفروش رد و بدل میشد. اون روز پرخاطره رو من در واقع در یک سبک ادبی و شاعرانه این رو همون موقع در ایران نوشته بودم و منتشر شده بود. این به آلمانی ترجمه شد و بعد مورد توجه پن قرار گرفت و ارائه شد در این مراسم مشترک. بخش دوم این برنامه تحت عنوان عشق بدون پاسپورت ارائه شد. من به فارسی نوشتم، این رو ترجمه کردن به آلمانی و این هم به زودی منتشر میشه توسط انجمن قلم. این عشق بدون پاسپورت در واقع یک جور معرفی ادبیات فمینیستیه. یعنی من با 2 نوع ادبیات وارد انجمن قلم میشم. ادبیات ژورنالیستی، ادبیات فمینیستی.
علاوه بر منصوری شجاعی، 4 نویسنده و روزنامه‌نگار میهمان انجمن قلم آلمان از چین، کوبا، سریلانکا و چچن هم در همایش‌های جداگانه‌ای به خواندن آثار ادبی خود خواهند پرداخت. انجمن قلم آلمان چند سال است که زیر چتر یک برنامه حمایتی به نویسندگان و روزنامه‌نگاران زیر پیگرد از کشورهای گوناگون جهان بورسیه‌ای اعطا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ورزش دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا به حال بیتابانه اما چشم به راه موندید. نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال پرتغال به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا راه یافت. شب گذشته در برابر بیش از 55,000 تماشاگر در ورزشگاه سرپوشیده ورشو پایتخت لهستان، دور نهایی یورو 2012 با دیدار تیم‌های ملی پرتغال و جمهوری چک آغاز شد با داوری هاوارد وب، داور انگلیسی. پرتغالی‌ها از همان نیمه اول برتری خود را به نمایش گذاشتند و حتی یک بار شوت کریستیانو رونالدو، کاپیتان نامدار پرتغال، به تیر دروازه جمهوری چک برخورد کرد و نیمه اول بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم کریستیانو رونالدو به دنبال پاس موتینیو با یک ضربه سر چکشی قفل دروازه جمهوری چک را باز کرد و پرتغال را در دقیقه 79 1-0 جلو انداخت. نتیجه 1-0 به سود پرتغال تا پایان بازی حفظ شد و تیم ملی پرتغال نایب قهرمان سال 2004 به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپای 2012 راه یافت تا در برابر یکی از 2 تیم اسپانیا و فرانسه
قرار گیرد. دومین بازی یک چهارم نهایی جام ملت‌ها امشب در شهر گدانسک واقع در لهستان برگزار می شود. آلمان نایب قهرمان اروپا در برابر یونان که 8 سال پیش قهرمان اروپا شده. مسابقات فوتبال ساحلی آسیایی که در سواحل آیانگ واقع در چین با شرکت 15 کشور جریان داشت با پیروزی تیم فوتبال ساحلی ایران به پایان رسید. ایران در بازی فینال 2-0 چین میزبان مسابقات را پشت سر گذاشته عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم‌های چین، فلسطین و لبنان دوم تا چهارم شدند. در تهران تیم فوتبال پرسپولیس همچنان بدون سرمربی مانده. مدیر عامل باشگاه که گفته میشد به ترکیه رفته تا با مصطفی دنیزلی مذاکره و او را راضی به بازگشت به ایران بکند، پس از مراجعت به تهران اظهار داشت ملاقاتی با این سرمربی نداشته. محمد رویانیان میگوید تا انتخاب سرمربی جدید برای پرسپولیس سکوت خواهد کرد. مسابقات تیراندازی با کمان انتخابی المپیک در آگدن آمریکا دنبال شد و در بخش انفرادی هیچ یک از کمانداران ایران موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند. رقابت‌های تیمی امروز جمعه برگزار خواهد شد. ایران در بخش مردان 4 شرکت کننده و در گروه زنان با 3 کماندار در این مسابقات شرکت کرده است. در فاصله 36 روز به بازی‌های المپیک 2012 لندن، کمیته ملی المپیک اوکراین دبیر این کمیته را به اتهام فساد از سمت خود برکنار کرد. دبیر کمیته المپیک اوکراین برای فروش بلیط‌های المپیک که سهمیه اوکراین بوده با یک دلال بازار سیاه وارد مذاکره شده بود، حالان که در این معامله خبرنگار بی بی سی نقش دلال را بازی می‌کرده. و کمیته ملی المپیک اسپانیا اعلام کرد در روز گشایش بازی‌های المپیک 2012 لندن، رافائل نادال تنیس‌باز این کشور پرچمدار گروه اعزامی ورزشکاران اسپانیا خواهد بود. نادال علاوه بر بیش از 50 عنوان قهرمانی در جهان حرفه‌ای تنیس، برنده مدال طلای بازی‌های المپیک 2008 پکن است.
نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه. پس سری می‌زنیم به علی ناظمی. علی، صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روز جامعه رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، مطابق معمول هر جمعه مروری خواهیم کرد بر آنچه که در هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. در آخرین هفته بهار اجراهای بسیاری برگزار شد تا به استقبال تابستانی بریم که به نظر میرسه دست کم در ماه اولش پر از اجراهای متنوع خواهد بود.
درست الهه، ماه تیر اجراهای متنوعی رو شاهد خواهیم بود و بعداً راجع بهش صحبت میکنیم، اما هفته آخر بهار هم با اجراهای زیادی روبرو بودیم. از اول هفته اجراهای متنوعی در نقاط مختلف برگزار شد. گروه قمر در گرگان اجرا کرد، لیلی افشار در بندرعباس، این اجراها روز شنبه شروع شد، حسین علیزاده و پژمان حدادی اجراهای خودشون رو در رودسر روز شنبه آغاز کردند، 2-3 روز اونجا بودن و بعدن در وسط هفته به سیاه کل رفتند. محسن یگانه هم اجراهاش رو در کرج آغاز کرده بود همون اوایل هفته و 2 روز در کرج اجرا داشت. گروهی به اسم بلکستون در اهواز اجرا داشت 2 روز و بعدن دوشنبه و سه شنبه ارکستر مجلسی در فرهنگسرای نیاوران اجرا کرد به سرپرستی آیدین احمدی نژاد. چهارشنبه و دیشب هم بنیامین بهادری در کیش اجرا داشت. دیشب گروه زریاب در اصفهان اجرا داشت و امروز هم اجرا داره. اما جالب تر از همه اجرای گروه تنبورنوازان لاوج. این گروه به سرپرستی حیدر کاکی موسیقی فارسی و کردی رو اجرا میکنند به خوانندگی دست جمعی. این اجرا در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشه. قراره که نیمی از قطعات این اجرا ساخته علی اکبر مرادی باشه. علی اکبر مرادی استاد 55 ساله موسیقی نواحی ایران و استاد تنبور نوازیه. و علی اکبر مرادی، البته ما پیشتر هم گفتیم، به تازگی آلبوم جدیدی رو منتشر کرده که از همین آلبوم یک آهنگ رو میشنویم.
از تک آهنگ‌های تازه منتشر شده برامون بگو.
فکر می‌کنم به تک آهنگ جالب حامد بهداد گوش بدیم. حامد بهداد از جمله بازیگران سینماییه که تجربه کرده خوانندگی رو با گروه دارکوب به همراه مهران مدیری، دیگر بازیگر فیلم و سریال تلویزیونی، او خونده بود قبلا و به تازگی آهنگ جدید خودش رو منتشر کرده، آهنگی که بر روی شعر سرو چمان ساخته شده. با هم به این آهنگ گوش بدیم. سر چمان من چرا
اینم از تک آهنگ‌های تازه. اما از آلبوم‌های تازه چه خبر علی؟
از جمله آلبوم‌هایی که تازه منتشر شده، من میتونم به آلبومی اشاره کنم که دیشب بیرون اومده، آلبومی به اسم نمیشنوم صداتو، از گروه بی بند، گروه راک ایرانی که خودشون رو یک گروهی معرفی میکنن که راک مرامی رو اجرا میکنن. خیلی جالب اینجوری خودشون رو معرفی میکنن. گروه 4 نفره‌ایه که گفتن به هیچ چیزی وابسته نیستن و به هیچ گروهی، به هیچ چیزی، یک گروهی هستن که موسیقی مستقل راک رو اجرا میکنن، با پول خودشون آلبوم ضبط میکنن و این آلبوم در فضای مجازی قابل خریده.
خورشید تراوت پیوسته باز است، مانده به جا از پنجره ها، پشت هر پنجره دنیای راز است. ای که میان پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری، پنجره بکشا هلله کن تا خبر آورد از روبال بهاری.
هفته گذشته فضای موسیقی ایران تحت تأثیر درگذشت استاد مسلم نی حسن کسایی بود. در تمجید از او گفتن، نوشتن، نواختن و خوندن. اما خبر جالب اینه که آلبومی از قطعات منتشر نشده استاد به بازار بیاد.
درسته، از صدا و سیمای مرکز اصفهان این خبر بیرون اومده که 11 قطعه از استاد حسن کسایی که هیچ وقت هیچ کسی پیشتر اونها رو نشنیده بوده قراره به صورت آلبومی جدید منتشر بشه. و همونجوری هم که گفتیم، هفته پیش تحت تاثیر مرگ استاد حسن کسایی بود که لازم به معرفی نیست، استاد مسلم موسیقی ایرانی که در سن 83 سالگی درگذشت. و هفته پیش مراسم یادبودی در نقاط مختلف ایران برای ایشون برگزار شد.
علی، موافقی قطعه سلام رو از استاد حسن کسایی بشنویم؟
برای این آهنگ رو چند بار هم گوش بدیم فکر میکنم کم باشه.
Thank you. آهنگ انتخابید برای یه روز جمعه شنوندگان خوب ما چه هست؟
اجازه بدین از گروهی که خودم خیلی خوشم میاد ازش یک آهنگ انتخاب کنم، آهنگی به اسم جمعه ها من عاشق هستم، از گروه کیور، گروه بریتانیایی که در دهه 80 شکل گرفت و در انتهای این دهه و ابتدای دهه 90 میلادی به اشتهار رسید.
خب علی، تا شنوندگان خوب ما به ترانه جمعه ها من عاشق هستم به انتخاب تو گوش میکنن، منم تا فردا و صبحانه با خبر دیگه ای با هات خداحافظی میکنم.
امیدوارم که حالا که این آهنگ رو گوش میدیم جمعه روز پر عشقی برای همه شنوندگان باشه. I don't care about you, it's Friday, I'm in love.